درس مختصر جلسه 109 شب دوشنبه 12/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بالاضافت ای تعریف المسند الیه، بالاضافت الى شیء من المعارف، لانها هی الاضافت اخسر طریق الى احضارهی فی ذهن السامع نهو هوای مع الرکب الیمانین مسعدون جنیبون و جثمانی به مکت موتقو. دارد هوای ای محویی، سه تا یا داره، مرمیون اسم مفعوله، مرمیون بود و شد مرمیون، دو تا یا داره، مرمیون اضافه کنید به یای متکلم سه یایی میشه، مرمیی اینجور میشه. این محویون اضافه شده به یای متکلم شده محویی. ای محویی و هادا اخسر من الذی احواه و نحو ذلک و الاختصار مطلوب لذیق المقام و فرط استقامه لکونه فی السجن و الحبیب علی الرحیل مع الرکب الیمانین مسعدون ای مبعدون ذاهبون فی الارض و تمامه جنیبون و جثمانی به مکت موتقو. الجنیبو دوتا نقطه، المجنوبو دو تا نقطه، یعنی جنیب فعیل است به معنی مفعول، الجنیب دو تا نقطه، المجنوب، المستتبع و الجثمانو الشخصو و الموثقو المقیدو الموصف دو تا نقطه المقید، جسمانم بعدش دو تا نقطه از شرق تفسیرش. و لفظ البیت خبر و معناه تأسفون و تحسر. خب بحث در تعریف مسند الیه بود. تا به حال از طرق تعریف مسند الیه 5 تا خوانده شد. اضمار بود، علمیت بود، موصولیت بود، اسم اشاره بود، اشاره تعریف باللام بود. ششمی هم تعریف بالاضافه، اضافه شدنش به یکی از اون 5 تای قبلی. جواهر اگر یادتون باشه، اونایی که خوانده اند، اون 7 تا ذکر کرده بود. تعریف مسند الیه به ندا، اونجا گفتیم تعریف مسند الیه به ندا، این دیگه نداریم ما. تعریف به ندا رو گفتن، معنی نداریم. یا رجلو نکره مقصوده معرفه بشه، اشکالی نداره، قولی هم هست. معارف رو نمیگن 7 تا، ولی تعریف مسند الیه به ندا یعنی چه؟ مسند الیه مگر میشود هم مسند الیه اصطلاحی باشد و هم منادا قرار بگیره؟ این حرف درستی نبود که اونجا آورده بود. حالا تعریف مسند الیه بالاضافه الی شیء من المعارف السابقه، 5 تای قبلی. میدونم موضوعیت نداره، ولی بحث ما یک مرتبه در مطلق معارفه یه حرفی، یه مرتبه عنوان بحث شما تعریف مسند الیه، با این عنوان نباید دیگه نداره ذکر بکنی. بله اگر میخوای مطلق معارف را ذکر کنی بگه 7 هم داری کنی، ولی تعریف مسند الیه به ندا، این عنوان اصلا اینجوری آورده، تعریف مسند الیه به ندا، مثال هم زده و مثالش هم از این قبلی نیست. خب جواهر البلاغه هم که هست، نویسندهش خودش نه اهل فن بوده نه هیچ، یعنی از خیلی از حرفای عادی دیگران هم سردر نمی آورده، ولو اینکه در مصر ایشون نوشت و یه چند تا از علمای بزرگ مصر هم مثل محمد عبده برش تقریض نوشته، اون یقینا مطالعه نکرده که این چه نوشته. خیلی از این تقریضات همین جوری، یک کتابی می نویسه میارد پیش یک آقایی و میگه به این تقریض بنویس، اونم یکی دو صفحه نگاه میکنه و ای بسا خودش مثلا اون تقریض نویسندم در این کتاب وارد نیست. خیلی اوقات اینجوری میشه، من دیدم دیگه تقریضات رو خیلی ها رو دیدم، کتابی در فلان نحو نوشتم میبرد آقا به یک مثلا آیت اللهی که نحوش عادیست مثل بقیه، میگه یه تقریضی بنویس. این تقریض ارزش نداره، تقریض خواستی بنویسی بایستی اهل این فن باشه. کتابی در پزشکی نوشتی و بردی پیش یک مهندسی و گفتی آقا برای این یک تقریضی بنویس، یک قرن نمیاد. یا پیش یک نحوی کتابی در طب نوشته ای ببری از یک نحوی برای او تقریض بگیری، به درست ما. یا کتابی در نحو نوشته ای ببری از یک پزشکی برای او تقریض بخوایی. انسان بایستی تقریضاً مخواد، اولا بایستی کتابی بنویس که نیاز به تقریض دیگران نداشته باشه. میگن اصل رو نیست که خود بگوید، نه این که عطار بگوید، طوری بنویس دیگه دوست داشت من ببینن قبولش بکن. رضی کتابی در نحو نوشته نیازی به تقریض نداره، هیچ کس هم تقریض ننویسه مردم همون را میپذیره، ولی کتابی نوشتی به درست نخور بردی 1000 نفر هم تقریض نوشتن، یک قران نمیاد این تقریض. ولی تو تقریض نوشتن و گرفتن هیچ، مگر اینکه یک شاگردی تقریرات استاد خودش بنویسه و ببرست بگه بله استاد بگه بابا این حرفای من فهمیده نوشته، اون یه مسئله دیگری. ولی تو در یک کتاب درباره علمی تقریض می‌نویسی، میبری کتاب می‌نویسی، میبری کس دیگری و حرفای خودت میخوای بزنی اینجا با کس دیگری تقریر بنویسه؟ نه، در واقع کتابت محکم بنویس، نیاز به تقریر نداشته باشه. حالا ایشون هم مثل محمد عبده مثلا پاشده برای این تقریر بنویسه، اون یکی اون یکی، با این که خب حرفاش عادیست و خودش هم خیلی حرفای عادی رو متوجه نبوده. و حالا در نمیدونم در دانشگاه درس میگفته یا چی در مصر و اینو اونا چی میگن دیگه، مثلا درس های بلاغت یه چند مرتبه گفته و اونا رو جمع آوری کرده و من بعضی اوقات میگفتم این چرک نویس هایی نوشته و اونجا بعد اینا رو جمع کردند و دیگه بدون اینکه سرش کجاست تهش کجاست این مربوط به کجا همه اینجوری چاپ کردن، یعنی خیلی شبیه بیدید. البته کتاب درسی است، باید خوانده بشه. اصلا خواندن این گونه کتاب‌ها را انسان را از یک طرفی استادتر هم میکنه، چون که میفهمد که اینا اشتباهی دارن، بایستی کتاب را با دقت خوان. اینجور نیست که اینایی که می‌نویسن بی خطا باشن بی اشتباه باشن. کتاب غلط خواندن هم یک نوع استادی برای انسان، یک نوع مهارت خاصی میاره. کتاب درسی شد باید بخوانید، خوبم بخوانید، منتها هر جاش اشتباهه بایستی تذکر داشته بابا اینجا این حرف زد اشتباه، ضرر نداره، خواندنش باید خوانده بشه، ای بسا خواندنش هم ذاتن خوب باشه. و ولیکن اینجور نیست که هر چی میگه شما بایستی به اون اعتماد داشته باشی. خب حالا بحث ما در تعریف مسند الیه هست بالاضافه، و بالاضافه یعنی تعریف مسند الیه به واسطه اضافه کردن اون را به چیزی از معارف، به یکی از معارف. حالا این تعریف بالاضافه برای چی انتخاب میشه؟ متکلم جایی اوقات راه‌های دیگه هم داشت، یعنی بعضی اوقات متکلم میبیند هیچ راهی ندارد برای بیان مسند الیه مگر به طریق تعریف بالاضافه، اونجا از روی ناچاری اینجور میاره، جای سوال هم نیست که چرا اینجور آوردی، راه دیگر بلد نبود، راه دیگری میسر نبود. ولی گاهی اوقات میبینی نخه دو سه تا طریق دیگر داشت، همه را میذاره علم کنه میاست به این میچسبه. اینجا قهرن بایستی برای این یک مرجحی باید داشته باشیم، یک قرضی از این انتخاب متکلم بایستی داشته باشد. حالا قرض از تعریف مسند الیه بالاضافه چه باشد؟ یک چند تایی از باب نمونه ذکر میکنه، اغراض منحصر به اینها نیست و رفقایی که خودشان بخواهن تحقیق بکنن بهتر این است که تا میتونن روی این اغراض فکرم بکنن، به کتابهای دیگه هم نگاه بکنن. بعضی اوقات اون یک چیزی ذکر کرده، اون یک چیزی ذکر کرده، مثلا برای امر و اینا چند تا معنی مجازی ذکر کرده، دو هفتش ده تا در مختصر، شش هفت هفتش تا بیشتر نیست، جواهر هم نمیدنم دوازده تا یا بیشتر این حدود هست یا یه خورده، ولی یه وقتی من شمردم قریب شاید 50 تا بیشتر باشه، بیشترم هست، یعنی اون مقداری که بنده جمع کردم و این حرفا تو کتابا قریب 50 تا گفته شده مثلا در کتابای مختلف، بیشترم میشه. یا استفهام، اغراض از استفهام چه باشه؟ یه ده 15 20 تا اینجا میگن هی بسا بزنه به 60 70 تا بره، و انسان خودش هم هی بسا فکر بکنه تو این اینجا غلط چیه. لازم نیست که حتما بگی عربی باشد از قرآن، اصلا در فارسی، از فارسی هم شما استفهام را به کار میبرن مردم، میتونی روی اینا هم فکر بکنی به چه حساب اینجا استفهام را به کار، با اینکه غرضش استفهام حقیقی نبود، مطلب را خودش میدانی، ولذا این بلاغت اختصاص به زبانی دون زبان دیگر ندارد، در تمام زبان ها تو درباره زبان خودت فکر بکن که به چه مناسبت این استفهامات رو ما به کار میبریم، ولو در فارسی یا در یک لغت دیگری. خب میگه لعنه ها، تعریف بالاضافه یه مرتبه مال اینه، لعنه ها یعنی یک مرتبه مال این جهت، به خاطر این که اون یعنی اضافه اخسر و اخسر با خاص اینجا در چاپ نقطهش افتاد، میگه یک مرتبه مال این است که مختصرترین راه برای تعریف مسند الیه متکلم میبیند تعریف بالاضافه است، غیر از این تعبیر هر تعبیری بیارد طولانی تر، این از همه مختصر تر. از اون طرف هم اختصار مطلوبه، یعنی جا جای اختصاره، ولذا شما اینجا بایستی مختصرترین راه را انتخاب بکنید، میبیند اضافه مختصرتر اون انتخاب میکنه، اگر دید علمیت مختصرتر اون انتخاب میکنه، اگر در یک جا میدید ضمیر مختصرتر اون انتخاب میکنه، ولی در بعضی از جاها میبینه مختصرترینش تعریف به اضافه است، این میاد انتخاب میکنه. اقصر و طریقن به احضار اون مسندان لی، یعنی اون معنا اصل مسندان لی در قام زید، زید خارجی است. این لفظ زید مسندان لیه اصطلاحی است، این که بگیم احضار مسندان لیه در واقع اون مسندان لیه واقعی، اون معنا در ذهن صامم. مثالش مثل چه؟ مثل این بید هوای مع الرکب الیمانی نمسعدون، هوای هوا خودش مصدره به معنی اسم مفعولی اضافه شده بگیم، هوایه یعنی محبوب من، اون کسی که من رو علاقه دارم. این کسی بوده به نام جعفر ابن قلبه، جعفر ابن قلبه حارثی، کسی را در مکه کشته بود، اینه گرفته بودن زندانش کرده بودن، تو زندان بود. یک رفیقی هم داشت اونجا، جایی سری میزد بگید کم بودی داشته باشه، تریاکی هروئینی مثلا براش بیاره، از این حرفها. اونم آورده بودند و یمنی ها آمده بودند اونه با خودشان برداشتند و میخواستن ببرن، این بنا داشت به اونا برد دیگه، آمده بودند و یمنی ها و این رو با خودشان ببرن به یمن. این تا این شخصم ناراحت شده و از رفتن او و شروع کرده است به گفتن یک قصیده ای در این زمینه که این بیت از جمله اون قصیده. خب میگه به این که محبوب من، اونی که مورد علاقمه، رفیقمه، مع الرکب الیمانی نمسعدون، با سواره های یمنی مسعدون یعنی دور میشه میرد. این محصل شعر رو معنا کنیم بعد لغاتش یه خورده. محبوب من با سواره های یمنی مسعدون یعنی میرد، از من دیگه دور میشه. جنیبون، جنیبون یعنی برده میشه، اینا همراه خودشان اینه میبره. و جثمانی به مکه تموتقو، و حال این که شخص من، جثمان به معنی شخص جسم، و حال این که خود من در واقع شخص من در مکه موتقون، در بند، تو زندان دیگه، موتق یعنی در بند، تو زندان بوده، میذاشتن این بره در بیرون. به مکه هم جار رو مجرور متعلق به موتق و مقدم بر او شده. اصل شاهد در اینجا این است که هوایه گفته، هوایه. راه دیگری که به اختصار این تعبیر باشه یا از این مختصر تر باشه پیدا نکرد. مختصر ترین راه همین تعریف بالاضافه بود در اینجا، و جا جای اختصارم هست به خاطر این که این ناراحت حال و حوصله حرف زدن نداره. آدمی که حال و حوصله حرف زدن نداشته باشد تا میتوند میخواد تعبیرش کوتاه باشد، معنا را برساند منتها با تعبیری کوتاه. اینم این تعریف بالاضافه را انتخاب کرد چون کوتاه ترین تعبیر بود و جا جای اختصارم بود. و اولا وزن شعری در اینجا این را اختصار میکنه، این یکی خود و وزن شعری هم اگر مخالف قاعده نباشد از مرجحات می شود، مخالف قاعده باشه ارزش نداره، ولی اگر چنانچه ضرورت شعری مخالف با قاعده نباشد از مرجحات هیچ اشکال نداره، متکلم به اون خاطر فلان تعبیر رو انتخاب کنه. خب اشکال نداره، گفتیم که اینجا شعرم اقتضای این اختصار را میکنم، تعبیر مفصل تر باشد با شعرم نمیسازد ذاتا و با این قرضش هم میسازد. اینجا مثلا شاهد برای همین قرض آورده، میخواییم بگیم اختصار در اینجا ما باشیم و اصل اختصار در اینجا از دو ناحیه مطلوبیت دارد. اختصار مطلوبیت دارد، یکی این چیز شعر و یکی هم حال طرف. منطور در اینجا مثال برای حال طرف است، عمدتاً این قسمت بود. خب این اصل مطلبش. حالا میگد هوایه، بله اشکال نداره، با گفتنش باید بگرد، نمیتونه نگه، دل میسوزد، باید گریه بکنه، داد بیداد بکنه، ولی تا میتوند کوتاه‌تر، چون خیلی میخواد گریه بکنه. اگر طول و تفصیل در گریه بدهد دیگه خیلی مفصل میشه. قصیده هم گفته بله، ولی تا میتوند از هر عباراتی در این قصیده کوتاهش بتونه بیاره و وافی باشد بهتره. به یک در یک بازم اونم غنیمت، یک حرف حالا یک حرفه، منطقه اون بعض جاها به درد بعض جاها میخوره، به درد ایجاز مثلا میخوره. لم اک و بقیه میگن گاهی اوقات در مقام ایجاز یک حرف هست شده، اونم ایجاز بودنش ایجاز معنی نداره. منطقه در اینجا اگر مفصل تر میگفت، یعنی این راها میکرد، بایستی عبارت طولانی تر میشد. حالا مثلا میگرد اگر اونه نمیگفت بایستی اینجور مثلا میگفت، این خیلی طولانیه، یکی دو کلمه بیشتر داره. هوای ای محویی، و این هوای مختصرتر است از این که بگد الذی اهواه و نحو الذی اهواه، من اهواه مثلا، من احبه، یا حتی محویی‌ام. لازم نیست این طولانی را بگه، به جای هوای محویی بگه. اون خیلی بیشتر از هوا، چند تا حرف بیشتر داره محویی از هوایی؟ هوایا سه تا حرف بیشتر نداره دیگه در مقام تلفظ. ها و نه چهار تا، هوایا چهار تا حرف داره، محویی چند تا حرف داره؟ محویون شش تا حرف داره، دو تا حرف کمتر، اونم باز غنیمت. خب بله، اسم شخص در واقع میخواد این را برساند که من به این علاقه من بودم، این را میبردن، ای بسا اسمشه بگه این را نرساند، فلان کسی میبرن به جهنم میبرن، به تو چه رفتی داره؟ ولی این میگه این محبوب من بود، میامد به داد من میره اینجوری. خب لعنه ها میکرد، چرا تعریف بالاضافه را انتخاب کرد؟ استاد
این محبیه این اگه اضافه نشده
باشه،
اون وقت اگر بخوام صرف اضافه رو حساب کنم که اینم خب باید بجای اون هوایه باشه، همون لفظ هوا اونجا بخاطر چیزش کم تر میشه، خود لفظ هوا نه اضافه،
نه تعریف مسند الیه بالاضافه میخوایم.
خب میخوام بگم چرا، بخاطر اینکه اکثر ترجمه
هستن تعبیرهای دیگر به این نمیرسید. آخه اون آره اونم به شکل اضافه می شد اینم، ولی خب این یکی باز از اون اولی طولانی تر،
یعنی الان محویی، یعنی
اونم تعریف به اضافه است، قبوله، اونم تعریف به اضافه می شد، هوایی هم تعریف به اضافه است، اصل تعریف به اضافه از بقیه چیز تره، مختصر تره. تو تعریف به اضافه هم ای بسا فرق داشته باشن، بالا پایین باشن. خب مصدر به معنی اسم مفعول خودش خلاف است، باز اون محویی را گذاشت آمد سراغ هوایه، یعنی تو طریق اضافهش هم باز میبینی کوتاه‌تر و بلندتره، رفته اونی که از اینم کوتاه‌تر بوده، این مرجح انتخاب این تعریف بالاضافه است بر اون تعریف بالاضافه. خب محویون هم اسم مفعول هم باشد اضافه هم بشد معنی ندارد، اضافه در اینجا معنویه بشد، و چون معنیش این نیست که محویی یعنی در آینده مقامانو دوست داری، نه این دائما محبوب منه، ماضی و حال استقبال رو شامل میشه، و میگن اسم فاعل وقتی که اضافه میشه اگر حال برای حال یا استقبال باشه اونجا اضافهش میشد لفظی، ولی اگر برای گذشته و حال و آینده باشد اونجا بعضی دو اعتبار حساب کردن. به لحاظ گذشته تعریفش میتواند اضافهش معنویه باشه، به لحاظ حال و آیندهش لفظیه بشه. بعضی هم دیگه میگن همچی چیزی اصلا معرفه هست دیگه، چون گذشته رام شامل میشود معرفه حسابش کرد. الایال محویی اسم مفعولم اگر می آورد اضافه می کرد در اینجا هم باز تعریف بالاضافه بود ها. خب و اگر بگیم تعریف حاصل نمی شه اینجا دیگه تعریف بالاضافه فقط هوایه می شه، محویی اصلا تا قبیل تعریف بالاضافه نمی شه. خب و هادا و این هوایه مختصرتر است از این که بگد الذی احواهو و نحوی این الذی احواهو من احواهو مثلا. و از اون طرف اختصارم مطلوبه، یعنی متکلم طالب اختصاره و جای اختصارم هست. چرا مطلوبه؟ لذیق المقام، چون مقام تنگه. و فرط استعامه و شاعرم ناراحته. ضیق مقام جایی به ضرورت شعری را هم در بر میگیره، یعنی برای ضیق مقام علل عدیده ای هست. خراب شدن وزن شعری ضیق مقام میاره، حال و حوصله حرف زدن نداشتن ضیق مقام میاره، فرصت کمه هازا قزال ضیق مقام میاره. برای ضیق مقام علل عدیده ای. حالا میگه اینجا ضیق مقام وجود داره و متکلمم خیلی ناراحته. حالا این فرط استعامه رو میخوای تفسیر ضیق مقام بگیری دیگه، مراد از ضیق مقام همین ناراحتی شاهد میشه. اگر ضیق مقام را اعم گرفتی یا اصلا مراد از ضیق مقام همین خراب شدن وزن شعری گرفتی، فرط استعامه هم علت دیگر میشه. یعنی برای هوای آوردن ما دوتا مقتضی داریم، مقام تنگه، از اون طرف هم جوینده ناراحته.
اینجا مثلا همین بیت نصرا ممکنه یکی با الهوا استفاده بکنه، الهوا هم مثلا در ذهن هست، یعنی هم هوایی که خودم دارم با الهوا بگه، وقت مشکلی من الهوا وسط بیاره دقیقا همون
اونجور تعبیر. اینجا با مستر و اینا یا خورده خلاف و متعارف و اینا هم در میاد که مثلا از طرف بفهمد الهوا یعنی محبوب من و اینا، اینا یا خورده زور میخواد، خلفن همون استعمالش ندارم. خب اضافه مصدر رو اضافه لفظیه نمیگیرن، معنویه میگیرن، به هر چی فرق نمیکنه. ضربی الشدید، ضربی الشدید، ضرب اضافه به فاعل شده یا متکلم فاعلش، از شدید صفت معرفه براش بیاره نه صفت نکره بیاره. اضافه مصدر معنی ندارد به معمولش اضافه. اینجا حالا به معنی اسم مفعولی باشد و اضافه بشه ممکنه یک کسی در این حرفی بده،
اونم معمولش
نه، همون میخوام اینجوری بگم. اون وقت ولذا اون اضافه مصدر اضافه معنوی است.
اضافه لفظیه که میگم در تقدیر اتصال مصدرم همجوری دیگه، مصدر بزنم اضافه میشه، یعنی معمولی
اضافه میشه، اینم
در تقدیر انفصال دیگه
به لفظیه نمیگیرن. اضافه به تقدیر انفصال مصدر را این نحوه، آخه فاعلش بیارن اضافه نکنن چطور میارن؟
بالاخره حالا در تقدیر
نه
همونه، بالاخره
میدونم آخه اون اصلا منفصل نمیاد، در اسم فاعل و اسم مفعول مفعولشان منفصل میاد، زیدون ضاربان امره، ولی مصدر رو میخوای برایش فاعل بیاری، فاعل اصطلاحی، اینجا عادتا اضافه میکنی دیگه، به اضافه میکنی به فاعلش، بدون اضافه نمیاری، ولی اون رو نمیگن به تقدیر انتظار. خب لکونهی، حالا چرا ناراحته؟ فرط استعامه یعنی خیلی ناراحته، استعامه یعنی ملالت. میگه دو تا یعنی علت میاره، لکونهی فسجن، به خاطر بودنی این شاعر در زندان، و الحبیب علی الرحیل، حبیبه اتفاست بر های لکونهی، بر اسم کون که مضافان لیش. الرحیل هم اتفر بر فستنش.
حبیبه
اون وقت والحبیبه نه دیگه بله کسره میخوانی، با کسره اتفر مفلت بر مفلت بشه. اگرم یه وقتی حالا مرفوع هم خواندی جمله دا حالیه بگیری یه حرفیست، ولی عطف مفلت بر مفلت بلا مانه به خاطر بودنی خودش در سز و به خاطر بودنیش بودنی حبیبش در الرحیل. الرحیل رحیل خودش اسم مصدره، رحیل اسم مصدر است از ارتحال. وضوع اسم مصدر از چیه؟ توجه. رحیل اسم مصدر از ارتحاله. اون وقت میگه به خاطر بودنی حبیب علی رحیل. بر رحیله معنیش این است که میخواد مسافرت کنه. بر رحیله معنیش این است که عازم بر سفره، میخواد با یمنی ها بره. مر رکب، رکب اسم جمع راکب، اسم جمع مال راکب. سابقا المنجد یه وقتی من دیدم اونجا دو احتمال داده بود، جمع راکب بشه یا اسم جمع باشه. اسم جمع بودن و جمع بودن هر دو رو در المنجد سابقا دیدم که احتمال داده بود، ولی اسم جمع بودنش دیگه یعنی احتمالش هست. در سوقه یا یکی از این شروع تلخیصم این رو به عنوان اسم جمع ذکر کرده بود. رکب را الیمانین، یمانین منظور یمن، یمن منصوب به یمن اصل این است که یمنی بشد، یای مشدده به آخرش بچسمانی بشد یمنی اصل. ولی برخلاف اصل منصوب به یمن یمانی میاد، یمانی. یمانی که میگیم یعنی یک الفی بین میم و نون آوردن، یمن شد یمان. اون یای مشدده نسبتی را مخففش کردن، یعنی یکش انداختن، اون چسباندن به یمان شد یمانی. یمانی که میگیم دیگه یاش مشدد نیست، این الف عوض اون یا. این در کتاب ها گفته شد. المعجم الوسیط سابقا دیدم و همچنین اخیرا در یکی از این کتاب های لغت اونجا دیدم که یمانی هم با تشدید گفته میشه، یعنی هم یمانی میگن با تشدید الف آمده یا مشدد باشه، هم یمانی به تخفیف یا اونطور که غالبا استعمالش همون یمانیه با تخفیف یا که الف عوض یای مشدده بشه، یک یا بماند یکی هست بشه و بعدش الف بیاد جلو
بره.
اون دیگه اونا ممکنه بگن اصلا عوض نیست، همین جوری دنگشان گرفت و یک الفی اضافه کرد، عوضیت قبول نکن. مع الیمانی نه، یمانی جمع میبندیم چی میشد؟ یمانیین میشه. الیمانی با یک یا جمع سالم ببندی یک یا و یک نونم زمیمه میشد بهش دیگه در حالت جری، پس دو تا یا میشد منفصل از هم. اون وقت اینجا دارد یمانین، یعنی یکی از یاها هم باز رفته، یای جمع برد یای مشدده. حالا ممکنه بگن حالا یای مشدده رفته، یمانی یک یا و نون هم در حالت جزی اضافه شد، دو تا یا شد، یکی ساکن یکی متحرک، یکیش حذف شد اون یکی ماند. خب مرزک به یمانین مسعدون، مسعدون معنا میکند ای مبعدون دور میشه. مبعد ببینید ابعده با بعوده به یک معنا میاند، بعد دور شد. ابعد هم یعنی دور شد. ابعد به معنای دور کردنم بیاد منافاتی نداره. ابعده باب افعالی به معنای ثلاثی و لازم آمده، لذا مبعدون یعنی دور میشه، نه اینکه دور میکند. مسعدون ای مبعدون ذاهبون فی الارض، میرد در روی زمین. حالا این ذاهبون فی الارض برای چی آورده؟ چون که این مسعد معنای اصلیش یعنی رو زمین میره، وقت لازمه ای رفتن دور شدن. این مبعد کنه مدلول التزامی هنه. اصل ذاهبون فی الارض معنای اصلی مسعدونه و غرض این شاعرم از مسعدون همون معنای التزامی بوده، ولذا شارع اول معنای التزامی را ذکر کرده بعد اون معنای اصلی مسعدون را. ای مبعدون مدلول التزامی که مراد شاعرم همینه، ذاهبون فی الارض معنای اصلی مسعدون. در کتاب های لغت هم هست اسعده ای ذهب فی الارض و ابعد فیها و دور شد. این ابعده گفتیم دیگه معنای التزامی میشه، تمام شد. و تمامه، تمامه یعنی مصرع دوم این مصرع اول یا بیت. بله یسعدو مانی نداره، میره بس دیگه، مانی نداره. ذهاب فی الارض باشد، منتها اونجا اصل صعود به معنای بالا رفتن هم منافاتی ندارد که باشد، هم به معنای راه رفتن در چی و ثانی یعنی اسعدش نه سعده. یسعدو اون ثلاثیش، این اسعده از باب افعالی را به معنای به این معنا معنا کردن، اون به معنای بالا رفتنم باشد منافاتی نداره، صعود اصلا به معنای بالا رفتن باشد. خب
تمام
مصدر می آمد درسته، ولی در اینجا یعنی کاملش، متممش، مکملش به این معنی، اسم فاعلی و اینا. خب و تمامه یعنی آخرش، این تمامش یعنی آخرش دیگه، اون تکمیل کنندهش. ناقص مقابل تام دیگه، ناقص مقابل تام. جنیبون، جنیب فعیل است معنی مفعول، و جثمانی به مکه موثق. حالا بیایید سراغ تفسیر مفردات این مصرع دوم در اینجا. الجنیب و المجنوب المستتبع، میگه جنیب به معنای مجنوب، فعیل به معنای مفعول، قتیل به معنای چه؟ مقتول. اینه، ببینید در کتابا قتیل به معنای مقتول در اصطلاح صرفی این صفت مشبهه حسابش میکنن یاد. ما یک اسم فاعل هایی داریم، صيغه مبالغه هایی داریم، نمیدونم اسم حالت ها و اسم زمان ها و اسم مکان، اینو هر کدام اسمی داره. بعد فعیل به معنای فاعل هم باشد خب اشکال نداره، اونم صفت باشد، ولی فعیل به معنای مفعول باشه اون چی؟ اونم اصطلاحاً به صفت مشبهه میگن یا اینکه نمیگن؟ تو کتاب های صرفی بگردید ببینید چیزی نوشته راجع به این یا نه. خب الجنیب المجنوب المستتبع، خب جنیب به مجنوبی گفته می شود، جنیب به معنای مجنوب است، مجنوبی که مستتبعه. مستتبع به چه معنا باشد؟ این عرض کنم استتبعه طلب منه ان یتبعه، میگی مثلا زیدون استتبع امرن، یعنی زید خواست امر پشت سرش بیاد، طلب منه ان یتبعه، گفت پشت سر من بیا، این معنای استتبعهوش. مستتبع در اینجا اسم مفعول به صيغه اسم مفعول. المستتبع اون وقت معناش چی میشه؟ بنابراین معناش این است که اون یمنی ها میروند و این رو هم با خودشان میبرند. این مستتبعه، یعنی این تابع اونهاست و اونها این را همراه خودشان میبرند. المجنوب، مجنوب هم معنی از جنبه، جنب به معنای کنار، به معنای پهلو. جنب الفرسه اول اسیره متعدیسا، جنب الفرسه اول اسیره جنبن قادهو الى جنبهی. قادهو یعنی خون را به طرف خود آورد، راند او را به طرف خود، کشید اون را به طرف خود. قاعد چیه؟ اونی که جلوه، رهبر دیگه. قاعد حالا ترجمه اش مثلا ترجمه چیزش نیست، ولی قاعد اونیست که مثلا حالا فرض کنید کسی یه چند تا شتر را میبره یک جایی، یه مرتبه خودش جلو افتاده، افسار شتر را گرفته، شتر پشترش میره، یا این شتر را حالا بگیر خودش جلو افتاده میره، افسار شتر را هم گرفته و جنبال خودش اینا را میبره، اینو میگن قاعد. یه مرتبه این شتر را جلو انداخته، خودش پشت سر اونهاست، اونا را میرانه، که نوعا در گوسفند و اینا اینجوری میشد، خودش جلو نمیفته، اینا پشت سر گوسفندان جلو میشد و از پشت. اینه میگن سائق. سائق اگر جلو باشد اینا رو دنبال خودش ببره میگن قاعد، اگر پشت سر اونها باشد و اونها رو از پشت سر برانه اینه میگن سائق. ولی در عربی همین عرب ها راننده رو میگن سائق، چون پشت فرمان نشست، پشت فرمان نشست، این خاطر میگن سائق راننده. حالا اینجا مستتبع که میگیم معناش این است که این محبوب این شاعر اون یمنی ها میرند و این را با خودشان میبرند، این تابع از اونها مطبوع. جنب و جنیبم معنا کردیم، جنب الفرسه اول اسیره جنبن قادهو الى جنبه، یعنی او را راند به طرف خودش، آورد به طرف خودش. پس جنیب یعنی به معنای مجنوب، مجنوب بر طبق این معنا یعنی اونها این را با خودشان میبرند، همراه خودشان میبرند. مستتبعم یعنی اون مستتبعه، مستتبعه یعنی اینها اون را تابع خودشان قرار دادن. این معنای المجنوب المستتبع که دوتایی رو هم رفته معناش این است که یمنی ها می روند و این را همراه خودشان و دنبال خودشان می برند. این معنای المجنوب المستتبع. این اینجور گفتیم یا خورده توضیح دادیم، مال این است که دسوقی این را یک جوری معنا کرده که به نظر صحیح نمی رسه، معنایی که او کرده مطرح بکنیم رفاقا هم روش دقت کنند. دسوقی اینجوری داده، قوله المستتبع دیگه حالا حرکت نگذاشته که به صیغه اسم فاعل باشد یا به صیغه اسم مفعول باشد، حرکت نگذاشته در حاشیه دست. حالا این رو معنا میکنه، ای الذی یتبعه قومه و یقدمونه امامه. مستتبع اینجور معنا کرده، یا حالا مستتبع هرچی، این معناش این است که اون یمنی ها که قوم قبیله این مثلا فرض کنید این شخص هست، این جلو انداختن، جلو میره، خودشان پشت سر این هستن. معنایی که دستوقی کردین این جلو انداختن و خودشان تابع این هست. ولی مستتبع به صیغه اسم مفعولی در این ابیات و اینا ذکر شده، در ابیات نه، در عبارت شعر بیت که نبود، این مستتبع یعنی اونها این تابع خودشان قرار دادن، نه اینکه خود اینها تابع این هست. قومش مطبوع این شده تابع، نه اینکه این بشه مطبوع قوم خودش بشه و اون یمنی ها مثلا بشن چیه؟ تابع. در سوقی عکس معنا کرده، عبارتش هم همین بود که خواندیم. و اونجا هم بعدش اشاره میکنه که آره اینجور گفتن اشاره است به اینکه اینها این شخص جلو انداختن خودشان پشت سر و این شخص هم دیگه چاره ای نداره الا اینکه برد، چون اگر یه وقتی پهلو همراه پشت سر اینها بود ای بسا میتونست نره فرار کنه یا هر چی. حالا اینو طور این جلو قرار دادن و جلوتر افتاده و خودشان هم پشت سرش، این دیگه چاره ای ندارد مگر اینکه برد و اونم در زندان بمانه. یه همچه توضیحی هم به این اضافه کرده. نتیجتا این کلمه را در سوقی معنا کرده که این محبوب این شاعر جلو اون یمنی ها پشت سرشن، ولی قضیه اونجوری که عرض کردیم عکس اینه، به صیغه مفعولیه و معناش این است که یمنی ها میرن این را همراه خودشان میبرن، نه اینکه این جلو است و اونا دنبال این، بلکه قضیه حساب کنی عکس اینه. خب نه برگشته این نبوده، این تصور نمیشده. حالا کجا برگرده؟ اون مال اونجا بوده کند، اونا هم مخند برن چیز برن و بمان اینجا چیکار بکنه و اونا اگر چیز باشن اونقدر جمعیت، حالا این چطور بتونه فرار بکنه؟ باز میان دیگه، اگر این فرار کرده این بود اینجا هم این مکه میمات نمیرفت بود، این اینجا بود آوردن دینه برداشتن با خودشان ببره، نه اینکه نمخواد برد و اون یکی بازور مخند، نه همراه خودشان او آمدن دیگه، آمدن اینجا و میخواهن برن این را همراه خودشان میبرن، اینه مخواهد بکن. بله آخه مجنوبشن بایستی کلمه مجنوبم، نه میدونن کلمه مجنوبم با اون مستتبع به معنی اسم مفعولی میسازن، نه با مستتبع اسم فاعل. خود مجنوب اون رو به طرف خودش ران و به طرف خودش کشید، اینجوریه. این تفسیری که ایشون کرده با کلمه مجنوب هم دور در نمیاد. خب معناش
چی میشه مجنوب؟
بس بله
معنای
اصطلاحی
چی؟ یعنی
مجنوب؟ یعنی اون قوم، مجنوب یعنی اون کسی که کسی این را به طرف خودش کشانده.
اینجا
منظور
چیه؟
یعنی
قوم
اون این را همراه خودشان میبرن دیگه، به طرف خودشان کشاندن یعنی میبرن با خود. ول جسمان از شخص، جسمان هم به معنای شخص و جسم. ول موثق اسم مفعول از باب افعال، المقید، مقید یعنی کسی که در بند، در قید، تو زندان. میدونن مستدبر هم شارح ها برد، این مخواد حرف شارح را تفسیر کنه. ولفظ البیت خبر، میگه این بیت لفظش حساب بکنی خبره، ولی از حیث معنا خبر نیست، معنای انشائی دارد در واقع، مثل وزرتوها انسا میمانه که لفظ خبر از حیث معنا اظهار ناراحتی و لفظ بیت خبر است، ولی معناش تأسف و تحسر، حسرت خوردن، ناراحت شدن، اینه. خب بله انشاء اهم دیگه، انشاء طلبی داشتیم، انشاء غیر طلبی داشتیم، چیزی دیگه. هر جا که معنا به واسطه لفظ ایجاد بشد اون رو ما میگیم انشاء. تمام شد. البته در معنا انشاء اختلاف ها چیه، ولی بالا پایین داره، ولی اون چه که نوعا میگه. قول تضمن ها، قرض دوم از تعریف بالاضافه. قول تضمن ها، ایل تضمن الاضافه تعظیمن لشان المضاف الیه او المضاف او غیرهما، که قول که فی تعظیم المضاف الیه عبدی حضره تعظیمن لکه به ان لکه عبدن، او فی تعظیم المضاف عبد الخلیفته رکب تعظیمن للعبد به انهو عبد الخلیفه، او فی تعظیم غیر المضاف و المضاف الیه نهو عبد السلطان اندی تعظیمن للمتکلم یای اندی، یعنی عبد اضافه به سلطان کرد تا اون یای اندی را بیای اندی تعظیم کرده باشد، یعنی به خودش تعظیم کرده باشد. یا اندی نه مضاف است نه مضاف الی. ممکنه بگید چطور مضاف الی نیست؟ جواب، مراد از این که میگیم مسند الی اضافه میشود، گاهی برای تعظیم به مضاف یعنی مسند الی مضاف، تعظیم به مضاف الی یعنی مضاف الی مسند الی. تعظیم به غیر این دو، به غیر مضاف و مضاف الی، اون وقت اون ممکنه اون غیر مضاف باشد، مضاف مسند الی نیست. یعنی اگر یک چیزی مسند الیه نباشد مضاف باشد، مضاف در اینجا به اون شامل نمیشه. یعنی مراد از مضاف مسند الیه است که اضافه شد، خود مسند الیه مضاف. مضاف الیه هم که میگه یعنی مضاف الیه خود این مسند الیه. شیء ثالث که میگه اون شیء ثالث ممکنه مضاف باشد، مضاف الیه باشد، منتها اینجا که میگیم مضاف و مضاف الیه یعنی مسند الیه مضاف و مضاف الیه. یا یندی مضاف الیه انده است، ولی اینجا غیر مسند الیه مضاف و غیر مضاف الیه مسند الیه مضاف، شیء دیگره مضاف الیه انده است. مثلا تعظیما للمتکلم به ان عبد السلطان انده و هو غیر المسند الیه المضاف و غیر ما اضیف الیه المسند الیه و هذا معنا قوله او غیرهما تا آخر. میگه یک مرتبه تعریف مسند الیه بالاضافه به خاطر این است که اون اضافه در برگیرنده تعظیم، یعنی متکلم به قصد تعظیم مسند الیه را اضافه میاره، مضاف میاره، معرفه بالاضافه میاره، یا به خاطر متضمن بودن اون اضافه تعظیم را. تعظیم به کی؟ گاهی به خود مسند الیه مضاف، گاهی به مضاف الیه اون مسند الیه مضاف، گاهی به غیر این دو. شأن مضاف الیه یا شأن مضاف یا شأن غیر اون دو. مثل قول تو در تعریف در تعظیم مضاف الیه اینجور میگی: عبدی حضر، عبد من آمد. حالا اسم عبد تو زیده، نمیگی زیدون حضر، میگی عبدی آمد. چرا میگی عبدی؟ برای این که میخوای بگی من یک آدمی هستم که خدمتکار دارم و عبد دارم و برده دارم و امثال ذلک، یعنی شخصیت خودت میخوای با این بیان کنی. چون هر کس که اینجور نبود عبدی داشته باشد، نوکری داشته باشد، با یکی طرف یه فوق‌العاده‌ای داشته باشد تا اینکه عبد و نوکر امثال ذلک داشته باشد، ولی هر کس داشته باشد دلالت بر بالا بودن او مثلا میکنه. عبدی حضر، به خاطر این که میخوای تعظیم بکنی به خودت، خودت در اینجا یا عبدی هستی یا تو میگی عبدی حضر، تعظیم کنی به خودت بی این که برای تو عبدی هست. یا در تعظیم مضاف الیه اون مسند الیه مضاف، مثل عبد الخلیفت رکب مضاف و نه مضاف الیه، یا به قصد تعظیم به مضاف یعنی به خود مسند الیه مضاف، اون میخوای عظمت قائل بشه، مثل عبدالخلیفه ترک، عبد خلیفه سوار. حالا اسمش زیده، تو بگی زیدون رکب، به زید تعظیم نکردی، ولی فرض این است که زید عبد خلیفه هم هست. ولی اگر بگی عبدالخلیفه، این برای زید یه ارزشیه، چون زید عبد که هست. حالا عبد خلیفه باشد، خب یکی این مزیتیست براش دیگه، یه مرتبه عبد یک آدمیست خودش چیزی نمی‌ارزه، یه آدم گرسنه است. بعضی اوقات می‌شدن دیگه، طرف فقیر هم بود ولی یه عبدی داشت، گرسنه بود یه عبدی هم داشت، ولی عبد خلیفه خودش خب یه فوق‌العاده‌ای است برای این. به خاطر اینکه به این زید که عبد خلیفه است احترام کرده باشی و عظمت قائل بشی، از او تعبیر میاری به عبدالخلیفه، عبدالخلیفه ترکب. اینجا تعظیمن للعبد به این که این عبد خلیفه، عبد مبتداست، مضاف، الخلیفه مضاف الیه، اضافه در اینجا برای تعظیم به عبد. عبدالله اسم کسیه، مگر اینکه یکی از اسم کسی عبدالله نباشد و به اون خاطر اضافه کنی اونی نداره. او در یا در تعظیم غیر مضاف و مضاف الیه، یعنی غیر مسند الیه مضاف و مضاف الیه مسند الیه مضاف، برای تعظیم غیر این دو. مثل این که میگی عبد السلطان اندی، عبد سلطان در کنال منه، پیش منه، اینجا میخوای به خودت عظمت قائل بشی. غرضت یعنی اینه، میخوای بگی من یک کسی هستم که عبد سلطان، آخه عبد سلطان هم حاضر نبود با هر کس که بشینه تو جونم، خودشون یک شخصیتی بودن دیگه حاصلش. حالا میخوای بگی من یک کسی هستم که عبد سلطان حاضر شده با من بیاد بشینه تو صحبت کنه و امثال داره، یا خلیفه این دو مثلا فرستاده پیش من، این به خودت میخوای عظمت قائل بشی. بله یا یندی ها، اون اندی رو برای رساندن معنی بایستی بیاره، چون در پیش اینه، در پیش من که میخواد بگه مجبور اندی رو بیاره، یعنی در اینجا غرضی از اضافه انده نداشته، اون باید بیاره.
اینجا عبدالسلطان اول باید عبدالسلطان خود مقام عبدالسلطان بالا بره با اضافه شدن
بالا بره از یه مسئله ایست، ولی غرض متکلم اون نبود. ما اینجا اغراض رو میشماریم،
اون که اضافه ما
احسن، نه نه اینجا کاری نداشتیم با عبدالسلطان، احسن این در واقع مخواستیم میگیم عبدالسلطان پیش من قرض هست این است که به خود ما نظمت قائل بشیم، کاری با اون نداشتیم. نه تعریف مسند الیه برای تعظیم بیایه، بحث ما در این است که تعریف مسند الیه بالاضافه برای چه غرضی میاد. ما میخوام بگیم که مسند الیه را چرا مضاف آوردی؟ برای اغراضی. یکی از اونها این است که تعظیم بکنی بیای اندی در این مثال، مثلا
این تعظیم از اون اندش میاد که
بله
تعظیم از اند میاد.
نه اگر گفته بود زیدون اندید اون نمیامد، اشکال نداره. میخوام بگم که
همین عالم بالا تنده
من اشکال نداره. گفتیم در اینجا فرض این است که عبدالسلطان که میگه ای بس زید بگه طرف متوجه نشد، ولی همین مقدار میگه اسمش بدانی یا ندانی فرق نمیکنه، نوکر فلانی یا عبد فلانی یا نماینده فلانی، مثلا حالا نماینده فلانی پیش من، این دلالت میکند برای این که اونم فرض این است یادم با شخصیتش رو قهرن نمایندش هم خوب اونجور دیگه، نماینده فلانی در پیش منه، میخوای به خودت عظمت قائل بشی، منتها در اینجا بایستی به روش اضافه مسندان لی این عظمت را ایجاد کنی. فرض این است که راه دیگری مثلا، حالا بگو راه دیگر هم هست، ما میگیم یکی از راه های تعظیم به این است که مسندان لی را اضافه بیاری. حالا بگو راه دیگه هم داشتیم، خب داشته باشیم، ولی این راه هم برای تعظیم میاد. هر کس از عبدالخلیفت اندین را بشنود میفهمد که میخوای بگی من با شخصیت این مقدار
درسته میخوام اینو بگم، اما اینو از این اندش میگیم نه از اون عبدالسلطان که میگه اول اون عبده میره بالا بعدا با اندش ما خودمون
هر چی میره. شما اگر چنان که عبد اصلا این تعبیر ها مثلا بگی زیدون اندی یا فلان کس شخص عادی اندی، احسن، پس این تعظیم را اضافه انده بیا ایجاد نکرد، بالاصاله از اونجا ناشی شد، این به تبعو آمد، ولذا در اینجا اصل اضافه برای این تعظیم به کار برده شد. خب عبدالسلطان اندی تعظیم انزل متکلم به این که عبدالسلطان در نزد، و این متکلم در اینجا نه مسند الیه مضاف و نه هم مضاف الیه مسند الیه، چیز دیگره، و همین است معنای قول مصنف که گفت او غیره ما، معنیش همینه، یعنی مراد از مضاف مسند الیه مضاف، مراد از مضاف الیه مضاف الیه مسند الیه مضاف بود، غیره ما که گفت معنیش همینه، غیر ولو این که خودش برای یک چیز دیگری مضاف الیه باشه، و همین از معنای قول مصنف که گفت او غیره هما، قول تزمن هما قول تزمن ها تحقیرن للمضاف نحو ولد الحجام حاضر اول مضاف الیه نحو زارب و زیدن حاضر، او غیره هما نحو ولد الحجام جلیس و زید، میگه یک مرتبه برای این است که اون اضافه متضمن است تحقیر را نسبت به مضاف، یعنی مسند الیه مضاف، مثل چی؟ ولد الحجام حاضر، حالا اسمش زیده، زیده نمیگی زیدون حاضر، میگی پسر این حجامتگیر حتی هم به کسی میگن که کارش حجامت گرفتن بوده. در اون زمان هم حجامت گرفتن یک شغل پستی به حساب میامد و لذا برای اهانت به او میگه داره پسر حجام حاضره، اسمش نمیبره، بل اضافه به قصد تحقیر بود. اول مضاف الی، تحقیر به مضاف الی، مثل زارب و زیدن حاضر. حالا میتونه بگد امرون حاضرون، عمدن میگد زننده زید، میخواد به زید اهانت بکنه که زید کسیست که کتک خورده از دست، به زید میخواد اهانت کنه. زارب و زیدن حاضرون، زارب هم اضافهش به زید اضافه معنویه باید باشه تا تعریف بالاضافه صدق بکنه. اینجا قهرن یعنی قبلا زده، زارب و زیدن یعنی کسی که قبلا زید زده. زارب به معنی ماضی باشد اضافهش میشود اضافه معنویه، تعریف بالاضافه. زارب و زیدن حاضر به قصد تحقیر به زید که مضاف الیه مبتدای ماست. یا غیر این دو، مثل ولد الحجام جلیس و زید، پسر حجام هم نشین زیده. اینجا میخوای به زید اهانت بکنی، زید یک آدم است که رفقاش رفیقش پسر حجامه. آخه انسان آدم های ناباب رفیقش باشه، آدم های پس رفیقش باشه، این معناش این است که خود اینم پس دیگه. از این که اون رفیق اینه معناش این است که خود این زیدم آدم پس دیگه. بله، ولد الحجام جلیس و زید، اضافه ولد به حجام برای تحقیر به زیده که مضاف الیه جلیسه. او تا آخر دیگه مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غیر بن اصاله میخوان نپذیرن که میگیرن، به بعضی هم رد کردن، به بعضی هم میگن داخل. اینا که هست یه صفت برای معرفه میارن، بعضی هم الف بلام داخل.